بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. در ادامه احادیث اربعین دیلمی، حدیث 34، حدیثی از ابو سعید خدری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ذیل حدیث این است: لا يجيء أن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال فيؤمر بهم إلى النار فقيل يا نبي الله أمصلون كانوا قال نعم كانوا يصلون ويصومون كانوا يصلون ويصومون ويأخذون رهنا من الليل لكنهم إذا لاح لهم شيء إذا لاح لهم شيء من أمر الدنيا رتبوا عليه. بعضی از احادیث یه تعبیراتی دارد که واقعش پشت انسانو می‌لرزانه و انسانو در هر شرایطی تکان می‌دهد، مانند تعبیری که در همین حدیث آمده که ابو سعید خدری از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که در قیامت اقوامی رو میارن و اینها رو یعمر به همل النار، در حالی که لهم حسناتون که جبال، حسنات اونها مثل کوه‌ها. سوال میکنه راوی اینا نمازم میخوندن؟ فرمود بله، نماز که میخوندن سهل است، روزه هم میگرفتن، نماز شب هم میخوندن، وحنن من اللیل یعنی قسمتی از شب و بیدار بودن، لابد تهجد و نماز شب و عبادت. در این حال روز قیامت که میارد بدون معطلی میگن اینها رو ببرید به آتش. تعجب میکنن اصحاب چه دلیلی دارد که اینها با این همه حسنات و نماز و روزه و نماز شب و اینها برن به آتش. فرمود گرفتاری اینها یه مطلب بوده و آن این است: وقتی امری از امور دنیا پیش میامد وسبو علی، این تعبیر وسبو خیلی پرمعنیه، یعنی اینها دیگه ملاحظه حلال و حرام نمی‌کنند، ملاحظه مشروع و نامشروع نمی‌کردند. و سبه اینن مثل حیوانی که بی اختیار طعمه می‌بیند خودشو می‌اندازد روی طعمه، اینها وقتی طعمه دنیا و جیفه دنیا رو می‌دیدند خودشون فرق میکردن روی او بدون اینکه حلال و حرام و مشروع و نامشروع حساب کنن. و از اینجا اهمیت مسئله دنیا و خطرات اون معلوم میشه. واقع مسئله همان است که در اون حدیث آمده، انسان هر چه بیشتر در آیات و روایات از یک سو در زندگانی خودش و مردم، از سوی دیگر در تاریخ بشریت، از سوی سوم انسان هر چه اینها رو بیشتر مطالعه میکنه به حقیقت اون حدیث آشناتر میشود که حب الدنیا رأس و کل خطیه، سرچشمه همه گناهان حب الدنیا، دنیا پرستیه، سرچشمه قهر، غیبت و ظلم، تعدی و بسیاری از مسائل دیگر، غالب گناهان کبیره از حب دنیا سرچشمه میگیره. و حب دنیا هم یه معنی وسیعی دارد. دنیا فقط به معنی اموال و ثروت نیست، حب مقام، حب جاه، حب دوستی و اون دوستی هایی که سبب می شود که انسان حلال و حرام به خاطر اون دوستی نادیده بگیرد، حب زن و فرزند به گونه ای که سبب می شود حلال و حرام الهی رو نادیده بگیرد، حب شهرت. وقتی نگاه میکنی میبینیم خب سرچشمه گناهان حب دنیا. این همه خونه هایی که در لبنان ریخته میشه، این همه خونه هایی که در افغانستان ریخته میشه، این همه خونه هایی که در عرض سال در دنیا ریخته میشه، این همه آدم هایی که کشته میشون، این همه غارت هایی که میشود، این همه حکمه های ناحقی که صادر می شود، همه اینا رو وقت نگاه می کنیم سرچشمش همون حب دنیا است. حب دنیا. و دیگه به قدر این مسائل روزا واضح شده است که حتی مخفی هم نمی کنن. وقتی به بعضی از این جنایتکاران بزرگ دنیا میگن شما چی می کنید در فلان نقطه دنیا، این همه مزاحم مردمی و این همه جنایت میکنین، میگن ما منافعی در اونجا داریم. یه پوزکنده مطلب اونجا، این که منافعی داریم به ما اجازه میده خون بریزیم، گناهان از بین مردم از بین ببریم، بی گناهان از بین ببریم، هزار گونه جنایت کنیم چون منافعی در اونجا داریم. حالا باز اینا پوزکنده میگن ولی من نمیگم. وقتی ازم سوال کنم چرا این کار کردیم، یا یه صورت شرعی و یه جنبه اوامر الهیه بهش میدم، در حالی که اگر مثل اونها صاف میگفتن منم منافعی در این کار دارم، این شرافتمندانه تر بود تا اینکه بیام علاوه بر حب دنیا یه ریایی هم قاطیش کنم که گناه مضاعف. و اینو به شکل این که وظیفه شرعی من است امروز چنین کنم، وظیفه شرعی ما، و ما هم در این خطر بیشتر از همه قرار داریم چون مردم بلد نیستن زود وظیفه شرعی و عناوین اولیه و عناوین ثانویه و همش هم که الحمدلله پیشش دست خودمونه، اصول و فقه هم خوندیم، یه وقت میخواییم یه گناه توجیه کنیم دست عنوان اولیه و ثانوی برش ردیم، و به قول معلمان اخلاق علاوه بر گناه، گناه ریا هم قاطیش میشه. بعضی از معلمین اخلاق در مسئله غیبت که میرسن میگن بعضی از مقدسین وقتی سوال میکنن ازشون از یه چیزی و میخوان به اصطلاح تحاشی کنن از غیبت، میگه حرف نزن که شرع در اینجا در دهنم رو بست. میگه اگر اون عمل خلاف اون مؤمنو میگفت شاید خیلی از این ساده تر بود که وقتی میگه شر در دهنم بسته و اجازه نمیدهد، انسان فکرش همه جا میره که این شخص چه گناهانی مرتکب شده که در دهن اینو بسته. بعد این معلم اخلاق میگوید، میگه این شخص خیال میکنه غیبت نکرده، هم غیبت کرده اشد الغیبه هم ریا. اولا این بحث اجمالی که میکنه یه قیمت سربسته خطرناکیه. ثانیا این که میگه اسلام در دهنم بسته، در واقع یه ریایی هم داره میکنه، هم مرتکب این میشود و هم مرتکب آن. کسانی که آگاه به مسائل هستن، گاهی خطر گناهانشون از دیگران بیشتره و میان حب دنیا رو تحت لواء وظیفه شرعیه انجامش میدن، ولی اگر منافعش عوض بشه میبینه وظیفه شرعیش هم نه عوض میشه دیگه، تشخیص نمیده وظیفه شرعی این بوده است که این کار رو انجام بده، نه تشخیصش عوض میشه، وظیفه شرعی در ترک این عمل میشه. در صورت پناه بر خدا از این تسلیلات شیطان. برگردیم به حدیث شریف، فرمود روز قیامت اقوامی میان اینها رو حسناتی دارن کالجبال یعمر بهم النار، اینا رو دستور میدن بندازن تو آتش. سوال میشود آیا اینها نماز میخوندن؟ فرمود بله میخوندن، روزه هم میگرفتن، شب هم بیدار میشدن، عبادت شبانه و شب زندداری و نماز شب داشتن. پس چه دردی تو کار اینها بوده؟ اینا وقتی دنیا جلوشون میامد وصبو علیه، که از کلمه وصبو ما استفاده میکنیم یعنی حساب حلال و حرامشو نمی کردن، دستشون به پول می رسید، حلال و حرام معنی نداشت، به مقام می رسید، به پست می رسید، حلال و حرام برای اونها معنی نداشت. من لیاقت این کار دارم یا نه، من این کار از این ساخته است یا نه، من می تونم قضاوت کنم یا نه، من می تونم فلان برنامه رو انجام، حساب این حال نمی کنه. لا حرام شیء من الدنیا وصبو، یعنی نشان خودشو نشان میداد، ظاهر میشد، آشکار میشد. به هر صورت باید یه مقدار نقاد خودمون باشیم، یه مقدار به خودمون ایراد کنیم، یه مقدار حسن ظن رو از خودمون کم کنیم. این خوشبینی ها، این حسن ظن ها، این حب ذات ها حجاب هایی میشود در مقابل ما و اعمال ما. همین اعمال از دیگران سر می‌زد، ما این اعمال رو انتقاد می‌کردیم، اما خودمون که انجام می‌دهیم هزار گونه توجیه شرعی و وظیفه شرعی برای اون درست می‌کنیم. اگر یه مقدار خوشبینی رو کنار بذاریم، یه مقدار با سوء ظن به دیگران انسان باید حسن ظن داشته باشه، به خودش انسان باید سوء ظن داشته. وان چه رو میبیند نقادی کنی. امیدوارم که خدا به هممون توفیق عمل مرحمت بفرماید. معروفه در میان شیعه و سنی، ابو سعید خدری رو که اهل سنت که خب مهمه براشون، در شیعه هم محترمه، از روات محترمه نسبتا. و اما بحث اصولیمون، بس در تنبیه دوم از تنبیهات براءت و مسئله احتیاط در عبادات، آیا احتیاط در عبادت مشروع است یا نامشروع؟ اگر مشروع شد و من استحبابش رو میتوانیم به دلیل عقل و نقل ثابت کنیم. بحث صغرویش اگر درست بشود، بحث کبروی آن یعنی استحبابش مسلم است. در اینجا راههایی بود برای اصلاح کردن و ما نتوانستیم این راه ها را قبول کنیم تا میرسیم به آخرین راه که راه سومه، برای اینکه ما بتوانیم احتیاط در عبادت را درست کنیم. و آن این است که بگیم در احتیاط در عبادات قصد قربت که لازم است، لازم نکرده این قربت جنبه امر جزمی داشته باشه. امر احتمالی هم برای عبادت کافی، قصد رجا هم کافی. برای اینکه این مطلب روشن بشه برمیگردیم میریم به بحث تعبدی و توسلی. من یه اشاره‌ای به عرایضی که در تعبدی و توسلی داشتم باید عرض کنم، ما از یه راه دیگری وارد بحث تعبدی و توسلی میشیم و با این اشاره معلوم میشود قصد قربت حقیقتش چیست. و بعدن هم در ما نحنوی آیا به قصد رجا میشه قصد قربت کرد یا به قصد رجا نمیتونه. در باب تعبدی و توسلی گفتیم اعمال بشر دو گونه است. اعمالی است که برای حل مشکلات روزمره، تجارات، نمیدونم زراعات، صناعات و امثال ذلك، اینا برای حوائج روزمره مادی بشر. و یه اعمالی هم هست که اصلاً وضعه للعباده و الخضوع عند المعبود، یک کارایی هست که اینا رو قرار میدن برای عبادت. البته گاهی برای مطلق احترام است، گاهی نه، برای اون نوع خاص از احترام که اسم میذاریم عبادت، گاهی مطلق خضوع، گاهی نه، اون نوع خاص از خضوع که منتها مرحله الخضوع که اسمش عبادت است وضع شد. مثلا بعضی ها میرسن به هم، این نظامی و اون نظامی، این نظامی و اون افسر، این درجه دار و اون افسر، میخواد ادای احترام کنه، سلام میده، دستشو میبره بالا، میذاره کنار گوش آش، این میشه اطاعت. چی گفته است؟ این خضوعه، این احترامه. قرارداد دیگه، قرارداد اقلایی است، کسی میخواهد نسبت به شخص دیگر ادای احترام کنه در بین نظامی ها، دست راستش رو به این شکل در مقابل سر یا گوش قرار میده، اینو جمع کرد و زعوه قرارداد. بعضی جهان برای ادای احترام کلاهشونو برد، این برداشتن کلاه از سر نوعی ادای احترام. بعضی جا عکسشه، برای ادای احترام کلاهشو سر میذاره. ما اگر منزل نشسته باشیم امام سلمون نباشد، یه شخص محترمی بیاد یه ما ببخشید اجازه ما امامامون بذاریم سرمون، یه ادبی نشه. اینجا امام سر نبودن بیادبیه، اونجا کلاه به سر داشتن بیادبیه. اینا قراردادیست بین اقلا برای ادای احترام. حالا اینا ادای احترامه، بریم برسیم به مرحله عبادت. یه چیزهایی رو اقلا وضع کردن برای پرستش معبود، وقتی بخوان پرستش معبود کنن چیکار کنن؟ بعضی اقوام زانو میزنن مقابل معبود، دست ها رو هم میزنن تو پیشانیش رو میزنن، بعضی ها اشاره به شانه ها و به اصطلاح پیشانیشون میکنن، اون مثلث مسیحیت رو که نشانه صلیب است ترسیم میکنن. هر قومی برای نهایت خضوع یا قربانی میکنن، این قربانی قصد نهایت خضوع عبادت. اینا اعمالی است که قرارداد شده است به عنوان عبودیت. در شرع مقدس اسلام یه چیزهای عبودیت قرار داده شده است. شما برو وقوف به عرفات کن، چیکار بکنی؟ چی؟ هم اندازه ظهر بعد از ظهر عرفه تا غروب آفتاب در اونجا بنشین. جعله الواضع شارع عبادت. وقوف به منا و و مشعر در اونجا عبادتی هم حتی شرط نیست، همه اندازه نیت میکنم وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، وقوف به منا، همین توقف در اونجا عبادت هست. قدرتون عبادت جعله الشاه عباد، یا هر وله کردم دویدم بین صفا و مروه در میان اون دو ستون معین به حال دویدن و هر وله، البته هر وله معنی دویدن نیست، همون مشی سریع است به گاهی به شکل دویدن خفیف در میان اسراع فی المشی، این اشاره جعله عبادتا، شستن دست و صورت تمام بدن، غسل و وضو، شستن همون شستنی که همه مردم می شدن، اما اشاره جعله عبادتا، این قرار داره. البته در میان عبادات عبادت ذاتی هم داریم، یه چیزیست که اصلا ذاتن عبادت ذاتن خضوع محسوب میشه، انسان خودشو به خاک در مقابل معبود بیندازد و به حال سجده در بیاد، این ظاهرش نهایت خضوع، احتیاج به قرارداد هم نداره و لذا به خاک افتادن در میان تمام اقوام شاد عبادت محسوب میشه. به هر صورت عبادت نوع عملی هست. بله نه، به خاک افتادن چرا؟ به خاک افتادن اگر کسی مقابل کسی به خاک بیفته، هرچی هم بگه من نیت عبادت ندارم، این نیت عبادتش همراهش هست. از چیز اصبایی چی به خاک میافته نیته؟ ها میخواد خاک جمع بکنه رو زمین، گم شده ای داره رو زمین میخواد برداره، یا حالش به هم خورده خودش رو دمی میندازه، چی شده خودش به دمی میندازه؟ نه، وجوه متعدد نداره. این که میگن عبادت ذاتیه، سجود عبادت ذاتیه، معنیش این است که وجوه متعدد نداره. کسی که به خاک در مقابل کسی بیفتد، این به عنوان خضوع، قصدش هم همراشه، قصد ازش جدا نمیشه. در صورت ما دو رقم عمل داریم، اعمال روزمره است و اعمالی که وضع علل احترام و گاهی وضع علل عباده، پرستش، چیزی که در فارسی نامشو پرستش میذاریم، اینها غالبا قراردادی است، نادرا ذاتی است، و اینهایی که قراردادی است بسیار زیاد است قراردادی ها، که در شرع مقدس اسلام که در میان اقوام دیگر یه چیزهایی رو عبادت، مثلا آدم گرسنگی میکشه، این گرسنگی این عبادت ذاتی نیست، اشخاصی هم که رژیم میگیرن گرسنگی میکشن، این که عبادت، ولی جعل الشارع عبادت، درست. حالا اون جایی که دقت کنید عرضمو، اون جایی که عبادت عبادت ذاتی هست، احتیاجی به قصد دیگری نداره، قصد سجده همراه هست با قصد پرستش جدا، اما اون جایی که عبادت ذاتی نیست قراردادیه، طبعا برای تمیز دادن اون از مشابهاتش باید چیکار کنیم؟ بگیم این شستشو نه اون شستشوهاییست که مردم وقتی کسی میشن خودشون شستشو میدن، این همون شستشویست که خدا عبادت قرار داده، من به قصد اون شستشو دارم میارم، لأن الغسل له انواع متعدده، قصدیست برای کثافت و نظافت، رفع کثافت و نظافت، حاصل شدن نظافت، قصدی هم هست به نیت اون چیزی که خدا قرار داده گفته به جاش بیار، به نیت اون. اینجاست که شما میفتی تو قصد امر، برای اینکه عبادت رو درستش بکنی، میگه من همون شستشویی به جا میارم که خدا امر بهش کرده و جعله عبادتن، نه شستشوهای معمولی برای نظافت بدن. بنابراین فهمیدیم عبادت یه امر قراردادیه، قصد قربت در ذات عبادت نبود، ولی اون جایی که مشترک می شود عمل عبادی با چیزهای روزمره زندگی، برای اینکه مشخصش کنیم میاییم قصد امر رو به جا میاریم، میگیم همون شستشویی که خدا گفته، همون شستشویی که در شرع گفته، با یه اشاره نشانش میدیم.
خداوند بدون قصد قبول
میکنه؟ بعد اگر در مقابل خداوند، میگن اون که ذاتی خداوند بدون قصد قبول میکنه، بعد شما اگر در مقابل خداوند به سجده بیفتی، و همین عنوان سجده همین قصد دیگه، لاین فکر از قصد، اونا خالی از قصد میشه. به هر صورت نتیجه بگیرم و رد بشم، قصد امر در ذات عبادت نبود، از اینجا افتاد که عبادات مشترک است بین اعمال مختلفه، برای اینکه مشخصش کنیم میاییم پای قصد امر رو به میان میاریم که مشخص بشه عبادت قصد قربت درش افتاد از این. اما این راههایی که آیون طی کردن، ما نمیدونیم غرض حاصل میشه یا نه، این ادله عقلی و نقلی که میارن برای اینکه قصد قربت در عبادت معتبر است، قصد امر معتبره، بقیده من اونها بیراه است. راه اصلی تحلیل ماهیت عبادت و پی بردن به اینکه قصد امر از کجا پیدا شد. حالا که اینطور شد، اجازه بید من جمله رو بگم، حالا که اینطور شد میرسیم به ما نحن فی مسئله حد. بنده میخواهم احتیاطی در عبادت کنم، یه غسل احتیاطی، یه وضوء احتیاطی، یه صلات احتیاطی، یک وقوف احتیاطی. بعضی جا هست که انسان وقوف احتیاطی باید بکنه، نیت میکنم این وقوف که من به جا میارم همونیست که خدا گفت، از اون قبیله، لعل امر باشه لعل نباشه، اما به هر حال من اون نوع وقوف و اون نوع غسل رو دارم به جا میارم، اون نوع شستشو هست. خب من به رجا هم که به جا بیارم نوع مشخص میشه، نوع مشخصش میکنم، من این شستشوی معمولی به جا نمیارم، به احتمال اینکه وضوع در اینجا واجب یا مستحب باشه، به احتمال اینکه غسلی به ذمه من باشه، شستشون شستشوی عبادیه، ولی احتمالی باشه، جزم لازم نی. شما میخوایی نوع شستشو رو مشخص کنی، با همین رجا هم مشخص میشه، با همین احتمال هم مشخص میشه، نوعش رو داری مشخص میکنی. ما اگر از این راه وارد بشیم، یه راه شسته صاف بدون دست انداز، معلوم میشه هم با قصد امر و هم با قصد رجا و حتی قصد محبوبیت، میگن اگه قصد امرم آدم نکنه قصد محبوبیت کنه، بازم خوبه، اونی که محبوب خداست مشخصش میکنه. نه، این برای جاهای دیگه میگم، در بعضی جاها امر نیست، محبوبیت قطعی است، مثل اهم و مهم، در اونجا میگن قصد محبوبیت کافیه. چرا؟ همینه، چون اون عبادت محبوب، اون قصد محبوب، اون مأمور به، اون رجا، اونی که لله، فلله، هیچ امرم نیاری، محبوبیتم نیاری، اونی که برای خدا به جا میارن، اونو اگر همین اندازه لله، فلله، محبوبیت، حسن امر، رجا، هر کدام اینها باشه، اون نوع عمل رو مشخص میکنه، همون نوع. شما به قصد پرستش میخوای به جا بیاری این عملو، عمل مشترک است. اگر نشد میگن اگر قصد کردم نشد، نشد معنی اعتیاد این است که گاهی پوچ از آب در میاد گاهی به واقع میرسن. اگر نشد قصد قدرت هم ارزشی نداشته، نداشته باشه آسمون که به زمین نمیاد، اعتیاد ثواب هم نمیدن در دیده ما. البته خدا تفضل داره، محروم نمی کنه بنده رو، ولی استحقاق ثوابی به عقیده ما نیست، همون گونه که دیروز اشاره کردیم.
واقعی به ما منکشف نیست مگر به واسه هم عجب بهتر ما هم هر صورت گرد دوباره بسید.
باز شما میرید سراغ اون مسیرهایی که دیگران رفتن. عرض من این بود، از ما چیکار به واقع داریم؟ ما چیکار به واقع داریم؟ ما تابع واقع نیستیم، ما تابع نه نه واقع، احتمال واقع، قصد احتمال واقع میکنیم، احتمال واقع رو قصد میکنیم. علا کل حال این عقیده ما، اگر ما عبادات رو درست حل بکنیم و علت عقص قصد قربت رو در عبادت بدونیم چیه، اون وقت معلوم می شود که در ما نحنفی هیچ مشکلی از ناحیه عدم الجزم نیست و جزم خصوصیت در عبادت نداره. باید لله و فلله باشه و اشاره به اون نوع عمل پرستشی باشد تا اینکه عبادت محسوب بشود. گاهی ما این مسئله را به یه بیان دیگری هم بیان کردیم. اجازه بدید من اینم بگم به درد جاهای دیگه هم میخوره. وان این است که ما در عبادت دو عنصر میخواییم، یک عملی باشد محبوب لله، دومم محرکمون الله که تعبیر میکنیم حسن فعلی و حسن فاعلی. حسن فعلی محبوبیت لله، حسن فاعلی محرک من الله. ما عبادت رو ترکیبی از حسن فعلی و حسن فاعلی میدانیم. این دوتا دست به دست هم دادن میشه عبادت. حسن فعلی به تنهای عبادت نیست، حسن فاعلی به تنهای عبادت نیست، دوتا باید دست به دست هم بدیم. حالا در عبادات احتیاطیه آیا حسن فعلی و فاعلی جمع است؟ حسن فاعلی کرد من چرا بلند شدم این کار انجام میدم رجاء لله، حسن فاعلی کرد. حسن فعلی هم در صورت اصابت به واقع هست فیکون عبادت این اصحاب الواقع، حسن فعلی کرد. حسن فاعلی هم که علی کل حال محرک من الله، حسن فعلی هم این اصحاب الواقع هست میشه عبادت. اگر هم خالف الواقع هیچ و پوچه، خب هیچ و پوچه دیگه معنی احتیاط این هست، 50% پوچ است و 50% پر است، 50% به واقع 50% خلاف واقع. اگر از این راه هم وارد بشیم ما در عبادت بیش از این نمیخوام، یه حسن فعلی میخوام، یه حسن فاعلی، امر جزمی باشه، فلان باشه، دیگه پافشاری بکنید روی امر، جزمیت امر، نه امر میخوام نه جزمی میخوایم، محرک الهی میخوایم، حسن فعلی و فاعلی. بیش از این دلیل نداری، بیش از این دلیل نداری، ما بیش از این دلیلی در حقیقت عبادت نداریم. حقیقت عبادت هادا بله، محرک احتمال محبوبیت الهیه است، مطلوبیت الهیه است، امر الهیه است، همین محرک من همین احتماله. حسن احتیاط در صورت که بشه آقا جون بس سغلویه و حسن احتیاط ما قبول داشتیم. چرا قبول نداشتیم؟ ما حسن احتیاط همه جا قبول داریم اگر احتیاط ممکن باشه. بحث ما فراموش نشه بحث سغرویه، بحث در این است که اینجا احتیاط میشه یا نه. اگر بشه حسن احتیاط بحث نیست، اصابه به واقع نکنه احتیاط به جا میاریم برای اینکه اصابه به واقع کنه. حس از نظر من که نمیدونم اصابت میکنه یا نه، من به احتمال دارم کار میکنم. بله حسن داره، حسن طریقی آقا، حسن طریقیه، حسن ارشادیه، حسن طریقیه. احتیاط طریقون الواقع، احتیاط ذاتی نیست، محبوبیت ذاتی ندارد، محبوبیت طریقی دارد. بگذرم در اینجا، اجازه بدید حالا من یه تکه بحثی دارم، بلکه این رو امروز تمام کنیم. بله چطور ما هنوز هستیم اینجا، تشریف نبردیم. کجاست این شبهه عبادت ذاتیه؟ شبهه چیه؟ من میگم لازمشه. نمیشه بدون قصد قربت. این درست مثل این است که انسان، دقت کنید، درست مثل این است که انسان یک کار بکنه توی شکم کسی، بگه من قصد قتلم نداشت. میشه؟ لازمه شه دیگه. بگه میخواستم این نیزه رو امتحانش کنم، ببینم میشه از این طرف شکم بزنم از اون طرف بیرون بیاد یا نمیشه. من والله بالله قصد قتل کسی نداشتم، قصد امتحان. میگن اینا نه، این لازمه شه، لازم. ما همون زائرین حضرت رضا رو هم ایشون میگن زائرین حضرت رضا سجده میکنن، همون اشکال داره، همون همین یکی از مشکلات ما در تشرف حرم حضرت این است. هر که میبینیم سجده میکنی آقا سجده نکن دیگه، بس گفتیم خسته شدیم. آقا این سجده مخصوص خدا. بله پرستش من چه خودم داره؟ پرستش من چیه؟ پرستش یعنی چه؟ پرستش یعنی چه؟ یعنی نهایت خضوع. پیشانی گذاری به زمین، دیگه خضوع از این بالاتر نداریم. پس چیه؟ پس چیه؟ نهایت خضوع. ماهیت همین است که نهایت خضوع دیگه، از این خضوع بالاتر نداریم. اونم همون جواب بده. سجده مناکب حضرت آدم نبود، حضرت آدم نمیش سجده کرد. سجده برای غیر خدا درست نیست. ما اینو بحث و مفصل در مباحث تفسیر نوشتیم. اصلا عبادت یا نهایت الخضوع. اون نهایت الخضوع میکنه به قصد ریا، ریایی که از مفسدات عمله، ولی سجدش عبادته، عبادت ریاییه. نه این است که هر کسی دیگری، حتی کسی که بت رو میپرسته عبادته، منتها عبادت منهی و عنه. عبادت همه جا مأمور به نیست، گاهی عبادت منهی و عنه. شارع مقدس ممکن است به انسان بگه در حال خاصی عبادت نکن، در حال عادت عبادت نکن. عبادت عبادته، ولی عبادت منهی و عنه. عبادت همیشه مأمور به نیست، همیشه مطلوب لله نیست. حالا اجازه بدید ما این بحث تعبدی و توسلی را همش اینجا تکرار نکنیم. ما یه گوشش رو تکرار کردیم برای حل مشکل چی؟ رجا و نیت احتمال. توجه داریم؟ ما بیش از این نمیخوام در این بحث. شما میخواهید، ایشون میخواهد عبادات ذاتی رو بیاریم جل کنه، شما میخواهید مسئله سجده بر آدم رو حلش کنید و سجده بر حضرت رضا رو حلش کنید. اینا معنیش این از تمام مباحث تعبدی و توسلی ما تکرار کنیم. ما فقط همین خواستیم بگیم که قصد رجا کفایت میکنی. با این بحثی که کردیم این مقدارش حل شد، بقیهش در بحث توسلی و تعبدی گفتیم. انشاءالله بازم فرصتی پیش بیاد تکرار میکنیم. سجده عبادت ذاتیه، ممکنه حرام باشه. عبادت ذاتی متصل به حرمت و علیت میشه، عبادت قراردادی متصل به حرمت علیت میشه. هر عبادتی حلال نیست، عبادت برای بت واقعا عبادته، اما عبادت محرمه. فرجو داریم. خب حالا از کردم دیگه، اجازه بدید ما از این بحث رد بشیم و به قول ایشان وره داریم رد میشیم، وقتم داره رد میشیم. اجازه بدید من یه مطلب رو بگم چند دقیقه، و بحث حدیث من بلد و تسامح در ادله سنن که بحث مهمی است، انشاءالله کمربند رو محکم میبندید برای این مسئله که ولو به صورت فرعی در اینجا گفته شده، اما مسئلتون اصولیتون مستقله که باید میدانش رفت و خیلی از آیون رساله درباره تسامح در ادله سنن نوشتند و یه بحث مهمی هست، مثل از خبر واحده اوندا قاچاقی اینجا لابلای بحثا حزیده. و اما یه این قلت و قلتی مرحوم آشمندسین اسمانی اینجا داره، هم این قلتش خوبه هم قلتش درسته، من فقط نقل بکنم در اینجا و تمامش کنم. بله احتیاط درسته، قصد رجا کافیه. در اینجا مرحوم آخون یه عبارت داره، حاصل عبارت مرحوم آخون این است، میگه ما اگر احتیاط کردیم به قصد رجا به جا آوردیم، اصحاب الواقع اطاعت، این اصحاب الواقع اطاعت، اگر خالف الواقع انقیاد، در صورتی که اصحاب الواقع ثواب اطاعت واقعیه میدن، اگر خالف الواقع ثواب انقیادی میدن، چون ایشون قائل به این است که انقیاد ثواب دارید، این مطلب بود. پس در یه صورت مصداق اطاعت، در یه صورت مصداق انقیاد، معلوماشون هم دوستین در اینجای انقلتی مطرح. و حاصل انقلتی که ایشون دارد این است، می فرماید شما یه نکته رو نباید غفلت کنید، وان این است معلول با علت باید شباهت و سنتیت داشته باشه، معلول فعلی از علت فعلیه سرچشمه میگیره، هرگز معلول فعلی از علت تقدیریه سرچشمه نمیتونه بگیره. عبارت مرحوم آخون میگه من عملی به جا میارم که لو امر بهی لکان عبادتن، پس اطاعت بودنش تقدیریه، اگر اطاعت بودن تقدیریه چرا هم ممکن است عمل فعلی شما تقدیری باشه؟ شما میگه اگر اصحاب الواقع اطاعته، پس اصابت به واقعش مسلم نیست، اطاعت بودنش هم مسلم نیست، درست؟ در حالی که ما میبینیم بین علت و معلوم باید رابطه باشه، شما اگر اطاعت فعلی میخوای به جا بیاری باید امرت هم فعلی باشه، اطاعتت فعلی بشه، امرت لو اگر رجا چطور میشه؟ این اشکال علت و معلول و مرحوم هاشمند حسین عنوان میکنه و میگه علت و معلول اینجا با هم نمیخوانه، اطاعت شما این اصحاب الواقع کان اطاعتا فعلیه، اما امر شما امر احتمالی بوده است، محرک محرک احتمالی بوده است، چطور؟
قابل از شیره روشنه الو 1 2 3 4 ضبط ناسیونال آزمایش 1 2 3 4 آزمایش 1 2 3 4
1 2 3 4 آزمایش میکنیم 1 2 3 4 آزمایش
حرکت انسان نمیشه، آن چه باعث حرکت انسان میشه صور ذهنیه انسان، صور ذهنیه انسان اون باعث حرکت و صور ذهنیه فعلیت داره، احتمال امر مولا الان تو ذهن هست، نه این که ممکنه باشه ممکنه نباشه، احتمال بالفعل تو ذهن هست، پس اون چه باعث حرکت تو میشه امر خارجی که قطعی نیست نمی باشد که بگی آقا علت احتمالی معلول اطاعت فعلی، نه اونی که باعث حرکت شما میشود احتمالیست که موجوده در ذهن شماست، علت واقعیه. حالا اگر این احتمال مصادف واقع شد، این ما به ذات و ما به العرض کنار هم بود، احتمال ذهنی به ذات باعث حرکت شد، امر مولا که در خارج است اون به عرب، چون این احتمال منطبق بر واقع شد. فیسما اطاعتن، چون ما به ذات احتمال بود، ما بالعرض خارج بود، منطبق بر هم شدن، فسار عبادت. اما اگر این احتمال مطابق واقع نشد، اگر مطابق واقع نشد، این ما به ذات ما بالعرضی در خارج نداشت. فیسما انقیادن، جان مطلب این است، معلول فعلی عمل، علت هم احتمال ذهنی فعلیه، ولی این احتمال گاهی مطابق واقع می شود، نسبت به خارج میگیم امر خارجی مولا سبب شد، در حالی که از طریق احتمال ذهنی سبب شده. یه وقت مطابقی در خارج پیدا نمی کنه، آنچه بوده همون ذهنه، اون علت حرکت شد. فعلاهزا یکونو انقیادن، پس ایشون دفاع از مرحوم آخوند میکنه و دفاعشون هم دفاع به جاییست. اگرم من تون گفت